سلام و روزتان بخیر. پنبجوی اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. فرشتن نگاه میزبان شما در این برنامه هستم. نگرانی کابل از موقف مسکو در قبال گروه طالبان رفع شده. ایره شورای امنیت ملی افغانستان میگوید. اینکه چگونه در جریان برنامه برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم نشر می شوند. اما پیش از این همه تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که وزیر خارجه امریکا گفته تنش در شبه جزیره کوریا به یک درجه خطرناک رسیده است. خبرهای جهان بعدن، اما پیش از آن نظیفه محبوبی خبرهای مربوط به افغانستان را پیشکش میکند.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از سوی ولسی جرگه استیضاح می شوند. کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی می گوید که پس از عقض تضمین از سوی مسئولان این حزب، دسته اول از زندانیان آن رها خواهند شد. و مقام های محلی لوگر می گویند که چهار بزرگ قومی و موسفید که حدود دو ماه پیش از سوی طالبان ربوده شده بودند رها شدند. تفصیل خبرها. وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از سوی ولسی جرگه استیضاح می شوند. همایون معاون اول ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه گفت که این مقام ها به علت افزایش ناامنی ها در کشور، به خصوص حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل، استیضاح می شوند.
استیضاح حق مسلم وکیل صاحب است مطابق قانون اساسی. تمام سوالاتی که در مورد امنیت دارین و در ولایت هایی که وکیل ها سفر کردن، مشکلاتی که وجود داره، بروز استیضاح میتونین همگی شما مطرح کنین. ما پیشرو خودم استیضاح را داریم.
اما برخی از اعضای ولسی جرگه با انتقاد از استیضاح میگویند که این موضوع هیچ تأثیر برای آوردن اصلاحات ندارد، زیرا به گفته آنان در گذشته نیز وزیران استیضاح شدند اما هنوز هم وزرای سلب صلاحیت شده به کارهایشان ادامه میدهند. این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان هفت وزیر را پیش از این سلب صلاحیت کرده، اما حکومت آن را مغایر قانون دانسته و این مسئله را برای تفسیر به استر محکمه فرستاد و به وزرا هدایت داد تا به کارشان ادامه دهند. هرچند بیش از دو ماه از این موضوع می‌گذرد اما تا هنوز استر محکمه در این مورد فیصله نکرده است. کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی میگوید که پس از عقض تضمین از سوی مسئولان حزب اسلامی، دسته اول از زندانیان این حزب رها خواهند شد. احمد فرزان سخنگوی این کمیته میگوید که آنان اسامی 60 زندانی را به حزب اسلامی سپرده، اما مسئولان این حزب تا هنوز تضمین این افراد را تهیه نکردند. به گفته وی این تضمین نامه را به خاطر عقض میکنند تا زندانیان پس از رها شدن دست به اعمال تروریستی نزنند.
ما
فهرست ابتدایی را تهیه کردیم که در برگیرنده 60 زندانی است و به خاطر عقض تضمین به حزب اسلامی فرستاده شده، و وقتی که تضمین خطها داده شد ما در این مورد اقدام خواهیم کرد. از سوی هم امین کریم نماینده حزب اسلامی در این کمیته میگوید که آنان خواستار رهایی زندانیان که بالایشان دعوای حق العبدی وجود دارد نشدند، اما زندانیان دیگر باید هر چه زودتر رها شوند. و مقام های محلی لوگر میگویند که چهار بزرگ قومی و موسفید که حدود دو ماه پیش از سوی طالبان ربوده شده بودند رها شدند. عبدالولی وکیل، یک عضو شورای ولایتی لوگر، به رادیو آزادی گفت که این بزرگان قومی به اتهام همکاری با دولت از سوی طالبان مسلح در ولسوالی ازرا ربوده شده بودند، و افزود که این افراد به میانجیگری دیگر بزرگان قومی رها شدند. این بود خبرهای افغانستان در خبرهای منطقه و جهان. با همکارم سید سمی عباس همراه باشید.
با عرض سلام. ایران شرایط موافقتنامه اتمی خود با قدرت‌های بزرگ را به سوال روبرو ساخته که این عمل می‌تواند باعث اختلافات با آمریکا شود. این موافقتنامه مانع آن می‌شود که ایران مقدار زیاد آب سنگین را که برای تحقیقات علمی و ریاکتورهای اتمی پلوتونیوم تولید می‌کند به کار برده حفظ نماید. ایران مقدار زیاد آب سنگین را تولید کرده و تا حال دو بار از محدوده تعیین شده 130 تن گذشته است. تهران در ماه دسامبر به خاطر کاهش تنش با واشنگتن مقدار آب سنگین خود را به عمان فرستاد که تا پیدا شدن خریدار به آن در آنجا حفظ شود. در یک نامه به اداره بین المللی انرژی هسته‌ای که به تاریخ عبد مارچ فرستاده است، ایران نوشته که به اساس توافقنامه ایران مجبور نیست که تا پیدا شدن خریدار با آب سنگین این آب را از سرحدات خود خارج کند. اما اداره رئیس جمهور ترامپ در این رابطه یک موقف جدی را اتخاذ کرده و آمریکا هفته گذشته به سازمان ملل متحد گفت که ایران نمیتواند هیچ مقدار علاوگی آب سنگین را حفظ نماید. وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسن اظهار داشت تنش در شبه جزیره کوریا به یک درجه خطرناک رسیده و تعهد نمود که واشنگتن برای جلوگیری از بحران با چین مشترکاً کار خواهد کرد. تیلرسن در آخرین مرحله سفرش به شرق آسیا امروز در بیجینگ در این مورد سخن گفت. در این سفر وی نگرانی ها در مورد برنامه های اتمی و راکت های بلاستیک کوریای شمالی در محراق توجه قرار دارد. بعد از ملاقات با وزیر خارجه چین وانگ ای، تیلرسن اظهار داشت
We also exchange views and I think we share
ما همچنان تبادل نظر کردیم. دو طرف نظریات مشترک دارند و احساس میکنند که تشنج در این شبه جزیره فعلا به درجه بلند آن است و شرایط به یک مرحله خطرناک رسیده. تیلرسن دیروز عبد مارچ اظهار داشت اگر تهدیدهای پیانگ یانگ بیشتر شود احتمال استفاده از قوای نظامی روی دست میباشد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در صفحه تویتر خود نوشته است که کره شمالی بسیار بدرفتاری میکند و بیجینگ متحد پیانگ یانگ چندان اقدامی برای کمک در این ساحه انجام نداده است. تیلرسن گفت پالیسی تحمل استراتژیک به پایان رسیده و واشنگتن در رابطه با برنامه های اتمی و راکت های بلاستیک پیانگ یانگ اقدامات نوی دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی را بررسی میکند. در ادامه تشنج‌های سیاسی بین ترکیه و اروپا، جرمنی تهدید کرده است که حضور سیاستمداران ترکی را در محضر عام در این کشور ممنوع خواهد کرد. اختلافات دیپلماتیک زمانی شروع شد که جرمنی و هلند به وزرای ترکیه اجازه ندادند که در تجمع ترک‌های مقیم این کشورها سخنرانی کنند. وزرای ترکیه می‌خواستند این ترک‌ها را تشویق نمایند که در همه‌پرسی ترکیه سهم گرفته و به طرفداری اصلاحات در قانون اساسی رأی بدهند. هدف از این همه پرسی که در 16 اپریل برگزار می شود بیشتر ساختن صلاحیت های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان می باشد. مقامات فرانسه می گویند یک مردی که یک اسلحه را از دست یک عسکر در میدان هوایی اغلی در پاریس گرفت هدف تیر قرار گرفته و از پا در آورده شد. نظر به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مرد امروز صبح تفنگ را قاپیده و در وقت فرار به یک دکان داخل شد ولی هدف تیر سربازان امنیتی قرار گرفت. در این حادثه به کسی دیگر آسیب نرسیده است. این میدان هوایی که دومین میدان هوایی بزرگ در پاریس می باشد تخلیه شده است. پلیس در تویتر خود نوشته است عملیات امنیتی ادامه دارد و از مردم خواسته است که به منطقه داخل نشوند. این بود خبرهای جهان و حالا هم به ابزای جوی افغانستان توجه کنید که همیرا علی کوزی جزئیات آن را پیشکش می‌کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 14. بدخشان آسمان ابری، هوا سرد، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 11. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. قندهار با آسمان ابری و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 0. و جلال آباد با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12.
پنج و نو دقیقه عصر به وقت کابل است. آنچه را در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. روسیه چگونگی روابطش با گروه طالبان را روشن ساخته است. این را شورای امنیت ملی افغانستان میگوید.
روس ها توضیح نمودند که رابطیشان با گروه طالبا بس خاطر تشویقشان به روند صلح در افغانستان بود. این یک وضعیت بسیار مهم بود.
از کشته شدن فرخنده 2 سال میگذرد. خانواده او میگوید عدالت هنوز هم تأمین نشده.
عدالت از نظر فامیل ما تأمین نشده است. ما در پی انتقام هیچ وقت نبودیم. ما در پی تأمین عدالت است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از افزایش 10% کشت کوکنار در طول سال خبر میدهد. گزارش های دیگر هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ دو برنامه هفتوار که در نیمه دوم نشر می شوند. در برنامه هوای تازه از یک ورزشکار افغان می شنوید که
توانستم، استعداد ما زیاد است و باید برنده شویم. احساس یک غرور میکنم. کسایی که مسابقه ما را میبینه اونا کمی ترس داشته باشه، اما از خودم هیچ گونه ترس و ایراد ندارم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشته نگاه است و همکارم میرحمت صافی در بخش تخنیک ادعی برنامه مرا همراهی میکنه. مقام های افغان میگویند در سفر مشاور امنیت ملی به روسیه نگرانی ها در مورد ارتباط این کشور با گروه طالبان رفع و در این رابطه وضاحت به میان آمده. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در این سفر 2 روزه ای که دیروز به پایان رسید، مقام های روسی گفتند حکومت آن کشور از گروه طالبان خواسته تا به گفتگوهای بین الافغانی حاضر شود. سهر لیوالو جزئیات بیشتر.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روسیه از اعضای گروه طالبان خواسته تا برای تامین صلح در افغانستان رابطه‌شان را با گروه‌های دهشت افغان قطع کنند و اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات روسی در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور همچنان تاکید کردند که طالبان مسلح باید اعمال تروریستی را ترک کرده و با احترام به قانون اساسی افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند.
روسا توضیح نمودند که رابطه‌شان با گروه طالبان به خاطر تشویقشان به روند صلح در افغانستان بوده است و طبعا روند صلح در افغانستان با در نظر داشت اصل محوریت دولت افغان انجام می شود. پیش طالبان یا گفتند که خواستیم که 4 اصل هم در مد نظر بگیرند. این یک وضعیت بسیار مهم بود و ما از این موقف جدید دولت روسیه استقبال میکنیم.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در سفر 2 روزه‌اش به روسیه که به روز جمعه پایان یافت با همتای روسیهش و وزیر خارجه آن کشور گفتگو کرده است. به تازگی خبرگزاری ترتاس هم گزارش داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورش از تامین صلح در افغانستان پشتیبانی میکند و همکاری های مسکو در بخش مبارزه با تروریسم و مواد مخدر با کابل ادامه خواهد یافت. پیش از این نیز وزارت خارجه افغانستان از اعلام اخیر روسیه استقبال کرده که گفته بود هدف تماس هایش با گروه های مخالف مسلح حکومت افغانستان تحکیم صلح و ثبات در این کشور و منطقه بوده است. یک ماه قبل مسکو میزبان یک نشست 6 جانبه کشورهای منطقه به شمول افغانستان بود که در آن روی تلاش های صلح با طالبان مسلح هم صحبت شد. اما 2 ماه قبل از آن مسکو نشست 3 جانبه را به اشتراک چین و پاکستان میزبانی کرد که افغانستان در آن حضور نداشت. عدم حضور در این نشست و تایید برخی مقام های روسی از روابط آن کشور با طالبان مسلح نگرانی هایی را به میان آورده بود. اما حالا حکومت افغانستان میگوید ابهامات در این رابطه روشن شده و امیدوار است تا تلاش های روسیه برای تحکیم صلح در این کشور به نتیجه مطلوب برسد. اما آیا تلاش های روسیه در تشویق طالبان مسلح در پیوستن به پروسه صلح افغانستان و تامین صلح در این کشور مؤثر واقع خواهد شد؟ اسحاق اتمر آگاه مسائل سیاسی و امنیتی در پاسخ به این سوال به رادیو آزادی گفت این تلاش ها در صورت می تواند به نتیجه برسد که در تناقض با اهداف آمریکا و ناتو که همکاران استراتژیک افغانستانند قرار نداشته باشد.
این همکاری ها اگر بین افغانستان و روسیه و طالبان و یا کشورهای منطقه ایجاد شود مثلا خوبی خواهد بود. منطقه اگر این در تناقض با منافع آمریکا و ناتو واقع نشود و در غیر از این باز اگر امریکا و ناتو به این مذاکرات خوشبین نباشند در یک مقطع زمان خود مذاکرات سپوتاش خواست شد.
از سوی هم انتظار خادم کارشناس مسائل روابط بین المللی تعامل با روسها را از سوی افغانستان مهم خوانده اما تاکید می کند تا حکومت این کشور سیاست را با روسیه در پیش بگیرد که برای برخی از کشورهای دیگر حساسیت برانگیز نباشد.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان گفته روسیه چگونگی روابطش با طالبان را روشن ساخته است. از یک سو اگر حکومت افغانستان تلاش روسیه برای تشویق طالبان برای پیوستن این گروه بروند صلح را ستایش می کند، از سوی دیگر عملیات های نظامی نیروهای افغان برای سرکوبی طالبان مسلح در مناطق مختلف جریان دارد. در این سلسله نیروهای امنیتی افغان عملیات تصفیوی را به هدف سرکوبی طالبان مسلح در مناطق مختلف ولایت بغلان را اندازی کردند. مقام ها در بغلان می گویند مناطق زیادی از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش را فرستاده است.
جنرال امیرگل حسین خیل، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت در این عملیات مشترک که شام گذشته در بغلان مرکزی انجام شد، نزدیک به 100 مخالف دولت کشته و زخمی و ساحات زیادی از کنترل آنان نیز خارج شده است.
امروز کماندو و پلیس ملی، اردوی ملی دخول اجرا کردند، دشمن سخت ضربه زدند، نقطه قیرجات داخل شدند، منطقه را گرفتند و شکست کردند، گریختند. خدای داد خیل میگوید، چلغوری میگوید، خلازهی میگوید، منگلا میگوید، نوابات منگلا، عرب منطقه کلگیشن از ایچی مخالفین پاک شدن، تحتیر تلاشی دیدن دارن، تقریبا 95 نفر کشته و زخمی دارن.
گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی میگوید در ولسوالی بغلان مرکزی دو بیزی مهم امنیتی که از ماها به این سو در محاصره نسبی طالبان قرار داشت نیز در همین عملیات نجات داده شده است. او میافزاید دشمن خیلی سراسیمه و در حال فرار از بغلان مرکزی است و نیروهای دولتی در حال پیشروی.
کنی مجیشه مخالفین شکست خورد، با بیزای اردوی که در منگلا و علاودین بود وصل کردن، پیل عملیات تشویی جریان داره، مخالفین با دادن تلاپات که ارقامی در تیخش در نزمانیست اصحاب آخر نموده منطقه مکمل با تصریف نیروهای امنیتی در آمده.
آقای بابوری از تلفات نیروهای دولتی در این جنگ چیزی نگفت و مخالفین دولت هم تا حال در مورد این اظهارات مقامات محلی بغلان ابراز نظری نکردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فرخنده را خوب به یاد دارید، دختری که 2 سال پیش به جرم سوختاندن اوراق از قرآن کریم از سوی شمار از مردان خشمگین در شهر کابل در معذر عام کشته شد. اکنون که 2 سال از این حادثه می گذرد، وکیل مدافع و خانواده فرخنده می گویند حکومت وحدت ملی در این 2 سال اخیر نتوانست عدالت را در خصوص قضیه فرخنده تأمین کند. مجیب الله ملکزاده، برادر فرخنده، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت می خواهد تا تمام عاملین قتل خواهرش مجازات شوند. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی، همچنان به سراغ یک تن از کسانی که در کشتن فرخنده دست داشت به زندان پلچرخی کابل رفته و در این مورد گزارش را تهیه کرده.
از حادثه قتل فرخنده به دست شمار از مردان خشمگین در کابل 2 سال گذشت، اما به باور خانواده فرخنده تا حال عدالت واقعی در خصوص این قضیه تامین نشده است. مجیب الله ملکزاده، برادر فرخنده، که پس از این رویداد به دلیل تهدیدهای امنیتی همراه با خانواده‌اش در تاجیکستان زندگی می‌کند، از شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در این 2 سال نتوانست عاملان قتل وی را مجازات و عدالت را تامین کند. به گفته وی هنوز شمار از عاملان قتل خواهرش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت نشدند.
اما در کل عدالت از نظر فامیل ما تأمین نشده. از نظر فامیل ما چی که از نظر تمام مردم افغانستان و حتی از تمام مردم جهان، ما در پی انتقام هیچ وقت نبودیم، ما در پی تأمین عدالت است.
2 سال پیش در چنین روز فرخنده به اتهام سوختاندن قرآن در برابر زیارت شاه دوشمشیره و در پیش چشم پلیس کابل و در حضور صدها باشنده پایتخت کشته شد. مردان خشمگین پس از کشتن جسد فرخنده را آتش زدند و نیروهای بیشتر پلیس زمان به ساحه رسیدند که فرخنده دیگر زنده نبود و جسد وی را با خود بردند. پس از این رویداد و تظاهرات گسترده مردم در کابل، حکومت 29 فرد ملکی را به اتهام دست داشتن در این قضیه بازداشت کرد و نیز 20 مامور امنیتی هم به اتهام این که نتوانستند فرخنده را نجات دهند مورد پیگرد قرار گرفتند. نجلا راحل وکیل مدافع خانواده فرخنده میگوید از میان این همه افراد در حال حاضر 11 تن در زندانند. به گفته وی حکومت نتوانست تا عدالت را به گونه واقعی در این قضیه تامین کند.
محکمه اول خب به هر حال 1-4 نفر حکم اعدام صادر شده بود، در محکمه دو متاسفانه او هم لغو شد و تقریبا از تمام کسایی که تحت نظارت قرار داشتن 11 نفر تحت نظارت موند و تا یک نفر دیگه که به محکمه اول بلد گرفته بود و محکمه دو رو به 10 سال محکوم کرد به نام محمود، او خود کاملا فرار کرد.
اما کسانی که به جرم دست داشتن در کشتن فرخنده زندانی شدند، آیا نسبت به عمل کردشان پشیمان شدند؟ در این باره به سراغ شرف بغلانی در زندان پلچرخی می روم. شرف کسی است که پس از کشتن فرخنده در صفحه فیسبوکش نوشت که در کشتن فرخنده دست دارد. او می گوید کشتن فرخنده برایش یک افتخار است.
زمان کسی با قرآن تجاوز بکنه، با دین ما که تجاوز بکنه و زیر پای ما که بمرم، ما بدر کدام اکسل عمل نشان نمیتونم. چرا جگر اون کنشه؟
کشتن فرخنده شهید شدنش برای تو یک افتخار بود؟
افتخار بود. کسی که با دین تجاوز بکنه، با قرآن ما تجاوز بکنه و بمره، به ما افتخار است.
در همین حال لوئیس سارانوالی افغانستان خبر می‌دهد که هنوز دوستیه فرخنده بسته نشده و کسانی که در این قضیه متهمند مورد پیگرد قرار دارند. جمشید رسولی سخنگوی نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت
در خصوص تعداد از اشخاص افرادی که در ابتدای ایام گرفتار شده بودند، دوسیه‌شان تا مرحله استر محکمه هم رسیده و اشخاص افرادی که بعداً در جریان فعالیت‌های ارگان‌های کشفی و اشخاص افرادی که در پروسه تحقیق از طرف همکارای ما مورد شناسایی و تثبیت شده بودند که باید اونا گرفتار میشد، تلاش پیرامون از اونا صورت گرفت، یک تعداد از اونا هم گرفتار شد، دوسیه های یک تعداد از اونا هم نهایی و یک تعدادشان هم تحت پروسه عدلی و قضایی قرار داد.
با گفته سخنگوی لوئیس سارانوالی افغانستان، حکومت در هر قضیه و به خصوص قضیه فرخنده عدالت را تامین خواهد کرد. کشتن فرخنده یکی از رویدادهای بی‌پیشینه در افغانستان خوانده شده است. نهادهای مدافع حقوق زنان به این باورند که سهل‌انگاری در این قضیه بی‌باوری‌ها را نسبت به کار حکومت در بخش حمایت از حقوق بشر افزایش خواهد داد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:22 دقیقه عصر به وقت کابل است و تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید کشت کوکنار در سال جاری خورشیدی در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش یافته. محمد انیف دانشیار سخنگوی وزارت امروز در نشست گزارشی سخنگویان حکومت گفت با وجود تلاش های حکومت در راستای محو کشت کوکنار، هنوز هم در اکثر ولایات کوکنار به شکل گسترده کشت می شود. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید به دلیل ناامنی ها در این کشور برنامه تخریب کشت کوکنار در سال 1395 خورشیدی به گونه کامل عملی نشده است. محمد حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت روز شنبه در نشست گزارش دهی سخنگویان حکومت گفت هنوز هم کوکنار در بسیاری ولایت افغانستان که دسترسی حکومت در آنجا کمتر است کشت می شود. آقای دانشیار هرچند واضح نساخت که در سال جاری خورشیدی در چند هکتار زمین کوکنار کشت شده، اما تاکید کرد که در برخی ولایات ناامن مانند هلمند هیچ فرصتی برای تخریب کشت کوکنار موجود نبوده است.
در ولایت بادغیس ما شاهد بیش از 17000 هکتار کشت در تنها ولایت بادغیس بود و چند ولایتی که متاسفانه اونجا یک فرصتی برای کاروبار مواد مخدر ایجاد شد و در عین زمان سقف بلند ناامنی مانع برنامه‌های ما بود. ما در کل گزارش را که در سال 1395 داریم شاهد 10% افزایش در کشت کوکنار بود.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید در اکثر ولایات مخالفین مسلط حاقین را وادار به کشت کوکنار می نمایند و در برخی حالات افراد وابسته به مخالفین مسلح تبلیغات تشویقی را انجام می دهند. این سخنان در حالی مطرح می گردد که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در سفر به مسکو با مقامات آن کشور در رابطه با مبارزه علیه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر صحبت کرده است. مقامات آن کشور گفتند که روسیه حاضر است تا برای محو تروریسم و مواد مخدر کمک هایشان را با افغانستان ادامه دهد. از سوی هم خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در این نشست گفت که از آغاز سال روان تا کنون این مرکز به 448 قضیه و 565 مظنون در پیوند به این قضایا رسیدگی کرده است.
که در جمع از این مظنونی به تعداد 23 نفر از محذفین امنیتی از سفارتخانه محترم قاتله و دفاع بوده، 7 نفر از طبقه و ناس و 5 طبقه خارجی می باشند.
آقای معهد میگوید ولایت نگرهار با داشتن 73 قضیه، کابل با داشتن 66 قضیه، قندهار 47 قضیه، هرات 38 قضیه و نیمروز با داشتن 31 قضیه از ولایات با بیشترین قضایای جرمی مواد مخدر میباشند. از سوی هم شماری از کارشناسان میگویند حکومت افغانستان همواره در بخش محو کشت کوکنار و بازداشت قاچاقبران ناکام بوده است. جنرال خدایداد وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر و یک تن از این کارشناسان میگوید
اما دولت افغانستان اگر پلان امهای کشت کوکنار در این رابطه امسال اگر بگیره قوای مسلح افغانستان شریک باشه و کلای پارلمان سهم بگیره، من فکر میکنم که تولید مواد مخدر و کشتش پایان میاد.
پیش از این بارها در سطح ملی و بین المللی از ادامه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی شده است، اما مقامات افغان همواره گفتند که در امر مبارزه با این پدیده باید تلاش ها و همکاری های منطقه‌ای و جهانی افزایش یابد. جنرال خدایداد وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر نیز تاکید میکند تا زمانی که حکومت افغانستان در همکاری با کشورهای منطقه و جهان برنامه های محو کشت کوکنار و گرفتاری قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را تطبیق نکند، مشکل کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان برطرف نخواهد شد.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دو عضو برجسته مجلس ایران به خاطر بازداشت خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بالای حکومت انتقاد کردند. یکی از این قانونگذاران به طور مستقیم سپاه پاسداران ایران را متهم کرده است. ایران در آستانه برگزاری انتخابات است و ظاهراً شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این انتخابات می‌توانند نقش مهم داشته باشند. بیشتر در گزارش امید مرزبان می‌شنوید.
محمد صادقی، یک عضو اصلاح طلب مجلس ایران، مستقیما نامه به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب نوشته است. در این نامه از محمد علی جعفری خواسته شده که از سیاست دوری کند. در نامه صادقی خطاب به فرمانده سپاه همچنان آمده است که بازداشت مدیران شبکه‌های تلگرام که رابطه نزدیک با اصلاح طلبان دارند یا حامی حکومت هستند، ظاهرا از سوی شاخه استخبارات سپاه صورت گرفته. صادقی نوشته است که چنین رویدادها سبب افزایش موجی از نگرانی‌ها در جامعه شده‌اند. در روزهای اخیر شماری از مدیران شبکه‌های پیام‌رسانی تلگرام که از اصلاح طلبان و حکومت میانه‌رو رئیس جمهور حسن روحانی پشتیبانی می‌کردند، بازداشت شدند. همچنان دو خبرنگار مطرح به نام‌های احسان مازندرانی و مراد ثقفی از سوی نیروهای امنیتی ایران دستگیر شدند. در این حال دیروز یک نشریه اصلاح طلب گزارش داد که فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی ایران، به 6 ماه حبس محکوم شده است. فائزه هاشمی که قوای قضاییه ایران را به فساد متهم کرده بود، به جرم دروغ پراگنی محکوم شد. او در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 از طرفداران پرسر و صدای رهبر اپوزیسیون حکومت میرحسین موسوی بود. فائزه هاشمی پیش از این نیز به جرم آنچه مغشوش کردن اذهان عامه دانسته شد، 6 سال حبس را سپری کرده است. در میان کسانی که به خاطر بازداشت فعالان رسانه‌ای بالای حکومت به شدت انتقاد کردند، علی مطهری نیز شامل است. مطهری عضو مجلس و از بنیادگرایان میانه‌رو است. او حتی به وزیر استخبارات هشدار داده گفت در صورتی که درباره بازداشت‌های اخیر معلومات ندهد، خواهان استیضاح وی در پارلمان خواهد شد. بازداشت فعالان رسانه‌ای در چنین مقطع زمانی بیشتر از گذشته در ایران سر و صدا برپا کرده است، زیرا دو ماه بعد در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و همین گروه‌های اطلاع رسان ممکن است در تعیین سرنوشت انتخابات تا حد نقش داشته باشند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
احمد شاه المندی از المند نوشته روزانه افغانستان شاهد کشته شدن و خشونت علیه فرخنده هاست. حکومت باید در این راستا اقدام جدی کند. گل احمد احمدی از کابل نوشته کسانی که فرخنده را کشتند اگر اعدام می شدند، کس دیگر جرأت کشتن زنان را نمی داشت. زاهد صابری از ولایت خوست پیام فرستاده و نوشته خشونت علیه زنان باید محو شود، زیرا هیچ فایده ای ندارد. گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته یگانه رای که می تواند اقتصاد افغانستان را رشد دهد ایمار بندها و مهار بندهای آب است. اگر ما توان تولید میوه و سبزیجات را می داشتیم، بسته بودن دروازه پاکستان هیچ ضربه اقتصادی را به ما وارد نمی کرد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید و پیام می فرستید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی اطمان نشر می شوند. اکنون هم چند رویداد اقتصادی را می شنویم که همکارم امیرا الکوزی تهیه کرده.
ملی کرکت افغانستان برای انجام 30مین بازی 50 اوره بین المللی در برابر تیم آیرلند آمادگی کامل دارد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در 30مین مسابقه 50 اوره افغانستان پیروز شود، این سریز به نام افغانستان می شود. 30مین دیدار 50 اوره میان افغانستان و آیرلند فردا راندازی می شود. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در 2 مسابقه 50 اوره و 3 مسابقه 20 اوره در برابر آیرلند پیروز شده است. در اولین بازی یک روز افغانستان توانست آیرلند را با تفاوت 30 رنز و در دومین بازی با تفاوت 34 دوه شکست دهد. این مسابقات میان افغانستان و آیرلند از سوی شورای بین المللی کرکت در هند راندوزی شده است. کمپ تمریناتی تیم ملی فوتبال افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات مقدماتی جام آسیا در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شده است. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم ملی فوتبال افغانستان در این مسابقات در گروه C با تیم‌های ویتنام، اردن و کمبودیا رویاروی می‌کند. آقای رؤوفی افزود قبل از مسابقات مقدماتی جام آسیا تیم ملی فوتبال افغانستان به تاریخ 23 مارچ در یک بازی دوستانه در شهر دوحه با تیم فوتبال سنگاپور به میدان می رود. به اساس معلومات آقای رؤوفی تیم ملی فوتبال افغانستان در اولین دیدار در مسابقات مقدماتی جام آسیا به تاریخ 28 مارچ با تیم ویتنام در شهر دوشنبه تاجیکستان رویاروی می کند. مسابقات مقدماتی جام آسیا به طور رفت و برگشت می باشد که در این دور با میزبانی افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان انجام می شود. و در 28 مین هفته لیگ اسپانیا امشب 4 مسابقه دیدنی را اندازی می شود. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال قرار است تیم فوتبال ایبار با اسپانیول، اتلتیکو بلباو با ریال مادرید، آلویز با ریال سوسیداد و ریال بیتیس با اوساسونا روی کند. به ادامه این لیگ شب گذشته تیم فوتبال لاس پالماس 1-0 بر تیم ویاریال پیروز شد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از امرایتان. خبرها و گزارش های رادیویی و تصویری رادیو آزادی را در وبسایت ما هم دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم دو برنامه افتوار، یکی هوای تازه و دیگر حقیقت چیست. با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
دوستان عزیز سلام. در برنامه این هفته هوای تازه یک جوان موفق، صحتمند و تندرست را با خود داریم. وی میگوید یگانه دلیل صحتمندی و موفقیتش ورزش و پشتکار وی است. این جوان از خردی به ورزش علاقه داشت و در سن 12 سالگی عملا تمرینات ورزشی دلخواهش را آغاز کرده. وی به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که تا به حال در هیچ مسابقه بازنده نشده.
ما برنده است.
امروز این جوان موفق را در استودیو با خود داریم. بله، احمد ولی هوتک، ورزشکار موفق کشور. هوتک به ما میگوید ورزشی که وی علاقه‌مندش است چگونه ورزش می باشد.
فری فایت نام خلاصان است، یعنی اکثر هموطنا به این نام میشناسم. MMA مکس مارشال آرتس، یعنی مختلط ورزش های رزمی. اولی ورزش هست که در تمام رشته میتونن که اشتراک کنند مسابقات، چون و تمام حرکات در جواز دارن و این ورزش در جهان امروزی خیلی زیاد علاقه مند زیاد داره، البته در تمام دنیا خصوصا در اروپا.
احمد ولی عزیز، اولین مسابقه تان چگونه بود؟ به اصطلاح ورزشکاران بردین یا باختین؟
اولین مسابقه ام در فستیوال جهانی ایران بود که از افغانستان 36 نفر اشتراک کرده بودیم که خوشبختانه تنها کسی خودم بودیم که مدال طلا بردم و تمامش هم بردم. نتیجه بسیار خوب بود، دلچسب بود.
بسیار عالی. وقتی که به میدان مسابقه میرین و با رقیبتان روبرو میشین، شما چه احساس می داشته باشین در مقابل رقیبتان؟
یک خوی است که ما نمایندگی از تمام ملت میکنم، بنام افغان یاد میشم. ایره تنها برزونه برای تمام دنیا خود نشان میتونم که ما افغان هستیم، استعداد ما زیاد است و باید برنده شویم. احساس یک غرور میکنم. شاید کسایی که مسابقه ما را میبینه اونا کمی ترس داشته باشن، اما شخص خودم هیچ گونه ترس و ایراس ندارم و ایره میگم که 100% برنده میشم. هر مسابقه ما مسابقه آخریم گفتم میتونم در یک سو چند چینل لایف بود، افغانستان هم لایف بود، یعنی تمام اگه میدیدیرم. اما کوشش ما یه است که تمام اگه میبینم ما نمایندگی از یک ملت میکنم.
مسابقه شما تمرکز و دقت زیاد میخواید. گاهی در جریان مسابقه اتخون نشده که توجهتان طرف تشویق تماشاچی شده باشه و مسابقه را باخته باشین؟
تمام فکر ما طرف اون میباشد که در کدام حرکتی را شکست بتیم. یعنی ورزش ما ورزش ثانیه است، اگر یک ثانیه غافل شوی نمیتونی که ببری. بسیار با فکر، تمام فکر خود از طرف عرف خود میگیریم. گرچه مسابقه آخرم در مسکو بود، افغان خیلی زیاد چندین هزار تن آمده بودن، چی قال مقال تشویق خیلی زیاد میکرد. اما بازم باور کنین برزنامه میگفتم که ما صدای شما را میشنویدیم، اما در حالی که ما هیچ فکر ما طرف اونا نبودن، فقط طرف معرف این بود که یه در کدام حرکات شکست بتونم و نمره خود چی دار بالا ببرم.
میشه که بر ما بگویی پیش ازی که میری به مسابقه و در باری عریفت یا مرقیبت کم معلومات میکنی و ایره پیش خود میسنجی که از کدام تکنیک و تکنیک استفاده کنم تا که برنده شوم؟
خودم عضویت فایت نایت گلوبال دارم که کمپانی بسیار بزرگ است در سطح دنیا، کمپانی سیوم دومه که ما را دو ماه پیش ما را میگه که اینی عریفت هست از کشور ام تمام پروفایل عرف خود بر ما روان میکنم، یعنی او ما را خوب مشاهده میکنم، او را یک ماه دو ماه سر حرکت های یک دیگه خود کار میکنیم که از چینا حرکت ها برخوردار است، چی داره، کدام حرکتش خوب تر است، زده املا بر زبط چه قسم کار کنیم. بله خوب معلومات کامل داریم.
مسابقات برد و باخت داره، تا حال چند بار برنده یا بازنده شدین؟
مسابقات بیرون مرزی، مسابقات آسیایی و جهانی 19 مسابقه کردیم که خوشبختانه تمامش برنده شدیم، تا حالا هیچ کس نخوردیم.
خیلی در رابطه با راز موفقیتتان بر ما بگوین که راز موفقیتتان در چی است که تا به حال هیچ مسابقه را نباختین و هر هدفی که داشتین به هدفتان رسیدین؟
خواستن توانستن، هر انسان که هرچی بخواه در زندگی خود را هدف کنم 100% به او میرسه. فصیل ما یک هدف زندگی خود قرار دادیم که یک خو اتفاق است که میفته، یک اتفاق وقت که مسابقه را شاید از بتم تغییر از او، مثلا یک ورزشکار که باید چه قسم فیزیکی بالا داشته باشم، چه قواید آمادگی بگیره، چه قواید روی از قوی باشم، چه قواید سر خود اعتماد به نفس باشم، این تمام نقاط هم از نظر میگیریم و هم ایرم پیش از اینکه مسابقات هم میریم در رسانه افغانستان در فرنس کنفرانس، گرچه اگه در افغانستان میگیره پیش از مسابقات در اونجام که از ما میگیرم کل چنل های خارجی میباشم، یعنی اونجا گپ باید بزنیم که گپت باید 100% دقیقت داشته باشه. ما همیشه ایره میگم و همی گپ ماست برش که ما افغان هستم در مقابلتان شکست نمیخوریم و بسیار به غرور همی غرور افغانیتی ما، همی که امادگی زیاد میگیریم، زحمت اینه خیلی زیاد میکشیم، این ما را زیاد کمک میکنه، یعنی یک هدف ماست که نباید باخت کنم.
ورزشی که شما انجام میدین ورزش ثقیل است، گاهی در جریان تمرینات با کدام مشکل مواجه نشدین؟
ما در افغانستان همیشه به جوان خود مسج دارم، میگم میره که گیله نکنین، شکایت نکنین و امرای مشکلات مقاومت کنین، یعنی تسلیم نشین. مشکلات خیلی زیاد است، حتی سفری شده که فکر کنین که کسی که ما مقابل میشیم یک مدام فش انتخاب میکنیم، اونا جای تمرین میکنه سر خود تا حد مصرف میکنه شاید در حدود 20,000 30,000 دلار، اما او امکانات هم دولتش برش مایه میسازه، اما المپیک ما افغانستان ما متاسفانه که او کار نمیکنم، یعنی ایم شاید یک گونه مشکل باشم. و دیگه مشکلاتی که در یک مسابقه در سال 2012 بود در ترکیه پای مک صدمه دید، مسابقه رم بردم، یعنی تقریبا 2 سال از تمرین دور بودم، یک مشکلی بخی کلان بود.
خیلی چقدر دردآور است میگن به یک ورزشکار وقتی که مسابقه را از دست میده یا به اثر یک مریضی و یا یک مشکل نمیتونه که تمرینات خود ادامه بده. خب بعضی‌ها هستن که اخلاق ورزشی را رعایت نمیکنن.
ورزشکار باید الگوی دیگران باشم، یعنی اخلاق از را ببینم، دیگران هم تشویق به ورزش شون. ورزشکار صحیح نه ورزشکار است که یک نواز که به خاطر صحت خود میکنن که هیچ کس کار ندارم، یک نواز که پیشتر شما گفتین که جنگ میکنه یا فوکی میکنن از دوست استفاده میکنن، یک نواز که هدفشون مشخص معلوم است که برای مسابقات خارجی که برای افغانستان افتخار کسب کنم. پس ما با اونایی که از ورزش سوء استفاده میکنن یک پیام دارم که اونا هم میتونن که قهرمان خوبتر شون، 100% میتونن، چور جوان هستن، اما انرژی خودی که در جنگ میزنن اما رو بیندم سوقات بزنن و یک دستاورد خوب باید به افغانستان داشته باشم.
احمد ولی عزیز، خاطره جالبتان از دنیای ورزش مشنوی.
سال 2015 مسابقه ام در روسیه بود، عارفم از روسی بود، خیلی تار بود، او را بردم، یعنی زیاد سرم فشار اومده بود، بسیار مشکلی را بردم. وقتی که ایره بردم دیگه از امینجا فکرم دیگه رفت، دیگه قفا میدم که مسابقه را بردم. پس آنا یک وقت اومد که خودم در سیر اکسیجن هم بودم، چرا که فشار سبیم باز وقت مسابقه که خیلی فشار بیه بالا میشه که یک دم زیاد زور میزنیم، خیلی فشار سر خود میاریم. پس دیگه که خوب با خود آمدم از دوستایم سوال میکردم که ما مسابقه رو بردم، اونا اطمینان ها بردی، بازم باریم نمیشد، گفتم واقعیت میگین چه ما از خاطر ما میگین، میگین 100%، تا بالاخره فیلم برم نشان داد.
اگر یک جوان بخواد که مثل شما وری یک ورزشکار شوه و همیشه در کارهای خود برنده باشه، باید کدام نکات در نظر بگیره؟
هر انسان که زندگی خود هدف تعیین کنم او را 100% میتونم، یعنی هیچ چیز در حیاتی نمیشم. خود ما خیلی مشکلات دیدیم از تمرین، از افتداد تا که به سفر میریم خیلی مشکلات را میبینیم، و ورزشی که میکنیم با سطح حرفه‌ای یعنی پروفشنال خوب ورزش میکنیم، یعنی زحمت خیلی زیاد میکشیم، تمام زندگی خود تقریبا زیاد شب ورزش دادیم. جوانی که هدف خدا باید تعیین کنن و باید زحمت زیاد بکشن و هدف خوب داشته باشن.
خب بخیر از ورزش شما دیگه مصروف کدام کارها هستین؟
کمیته ملی المپیک مشاور هستم و معلم هستم. ترنرم هستم، کلافم دارم، خودم ورزش میکنم. دیگه چندین کار هستن که بر میخوره تماشان به ورزشی غیر از اینکه خودم درس میخوانم.
یعنی که همیشه مصروف ورزش هستین دیگه؟
تقریبا یک به درس که میرم دور میشم از ورزش، غیر از این صبح شب تماشا به ورزش هست.
خب هوتک صاحب، در رابطه با پلانهای آینده تان میخواییم بفهمم.
ما در ریکارد خود باخ ندارم، چندین کمپانی بسیار بزرگ برم پیشنهاد دادن که ما باید در اونجا مسابقه داشته باشم. قرار است که یک مسابقه در ماه مارچ بخیر در تاجیکستان داشته باشم، بعد از مارچ مسابقه دومم در امریکا میشم، در اونجا باید مسابقه هم و تاریخ اول از اینجا میریم تاجیکستان با یک تیم بکت خود میبرم که سرفرستی از این تیم خودم میکنم. تاریخ 4 فوریه مسابقات از هستن و دیگه آمادگی باز میگیرم که باز هم مسابقه کنم و دستاورد خوبی داشته باشم.
گفتنی های تا مشنویم، گپ هایی که به دلت هست، تا حال را کسی ازت سوال نکرده و یا کدام سوالی که در ذهنت هست ما ازت سوال نکردیم در دلت باقی مانده، مایک رادیو آزادی در خدمتت هست، میتونی که بگویی.
تشکر. سلامت. برنامه شما بر جوانان است. اکثر جوانای ما ذهنیت دارن که ما باید اروپا بریم زندگی خود را بسازیم، یعنی بر خودم تجربهش داد چندین سفر که رفتیم اروپا، هیچ وقت کشور ما نمیشم اروپا، کشور بیگانه است، نفس خدا را هم کشیده نمیتونیم، بیایم دست به دست بتیم از افغانستان خود اروپا بسازیم.
خب جوانان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم و برنامه های ما را از طریق آدرس اینترنتی رادیو آزادی www.radioazadi.com نیز خوانده و شنیده می توانید. تا برنامه آینده، الان نگهدار.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 00-42-02-21-12-41-38.
هیئت بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان میگوید تحقیقاتش در مورد چگونگی حمله و محل سازماندهی آن هنوز هم جریان دارد. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز در این مورد اختصاص یافته که همکارم نورالله شایان با دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع مصاحبه ای را در این مورد انجام داده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
تشکر وزیری صاحب از اینکه فرصت دادین. وزیری صاحب، نخواست این را میخواییم بپرسم که با توجه به پیچیدگی این حمله و تلفات زیاده که در پی داشت، این حمله در کجا و از طرف کیها سازماندهی شده بود؟ هرچند در نتایج ابتدایی تحقیقات شما روشن نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما ببینین این قضیه عمقش بسیار زیاد است و بسیار دقیق پلان گذاری شده. این کمیسیون بالای از این کار میکنن که این قضیه ار دو بودش که کی را سالانگاری کردن، کی بی پروایی کردن، کی مثلا زمینه را آماده کردن که اینا بیان، یا کی این بودش است و بود دیگهشان که این قضیه در کجا چه قسم و از طرف کی سازماندهی شده بالای از این هم کار میشه. ریاست عمومی امنیت ملی در این راستا به وزارت دفاع کمک میکنن، خصوصا همی واقع را روشن کنن، باید معلوم شوند که این قضیه در کجا ترتیب و تنظیم شده.
وزیر صاحب، شما هم اشاره داشتین که این رویداد بیرون از افغانستان سازماندهی شده بود و آقای هلال الدین هلال هم به اشاره داشتن. همواره اشاراتی که حکومت افغانستان داره به بیرون پاکستان اشارش هست. آیا این رویداد هم در پاکستان سازماندهی شده بود؟ اشاره شما هم پاکستان است؟
ما شما را چیزی را که کل مردم دنیا میدانند که تماما تروریست‌ها مراکزشان در پاکستان است. و از پاکستان میان در افغانستان
مشخصا این حمله.
مگر این حمله را ما برای شما میگیم که این را باید کمیسون اعلان کنن که این را در پاکستان شدن یا مثلا در کدام جای دیگه. مگر چیزی را که ما میگم او ایست که قضیه بسیار عمیق است، از قدرت داعش و از قدرت طالب بیرون است، یک دسته بسیار قوی استخباراتی در این قضیه داخل است. ما فکر نمی کنم که در داخل افغانستان باشن.
وزیر صاحب، گفته میشه پیش از اینکه حمله صورت بگیره یک درست پیش اطلاعات استخباراتی به شفاخانه و به شما راجع شده بود، هم از طرف امنیت ملی و هم ادارات که در این بخش کار میکنن، اما در صورتی که اطلاعات هم شریک میشه چرا پس جلوگیری نمیشه و چرا اقدامات صورت نمیگیره؟
ما فکر نمیکنیم. ما تا جایی که به ما معلوم است معلوماتی تو شریک ساخته شده بود که دشمن میخواهیم که بالای بعضی تاسیسات مهم در کابل حملات اجرا کنه. مشخصاً شفاخانه را نیکسی نام گرفتن و نی راپور در موردش موجود بود.
وزیر صاحب، اما یک روز قبل ازارات درجه یک در داخل شفاخانه گرفته شده بود و حتی دروازه های وی آی پی هم بسته شده بود.
نه، شما میدونید در کل تاسیسات کابل یک راپوری موجود بود که بالای تاسیسات مهم در کابل حملات صورت میگیرن. ما باز تکرار میکنیم که مشخصاً شفاخانه نام بردن شده بود، مگر مشخصا در مورد شفاخانه راپور وجود نداشت.
پس اینجا ادارات کشفی و استخباراتی غفلت کردن و نتونستن که بفهمند که بالای شفاخانه حمله
شده. ایرو جنرال سبیل الدین هلال گفتن که اونا کسانی را که دزگیر کردن پیلان پیشتاناست تحقیق جریان دارن، با می خاطر خاطر هستن که اگر هر کسی که سلنگاری کرده باشه، بی پروایی کرده باشه یا گناه در این قضیه داشته باشه، اگر مردم هایی که به استخبارات ارتباط داره، کشف ارتباط داره یا مثلا مردم های اداری استن، اپراتیفی و اپراسونی استن، هر کسی که باید باشه باید روشن شوه و او جزای خود ببینه و سلنگاری ماری بشه.
وزیر صاحب، یک موضوع که در حال ابهام مونده، چگونگی داخل شدن مهاجمان به شفاخانه هست و این گزارش های هم وجود داره که از قبل موتر، سلاح، تجهیزات همش به داخل شفاخانه انتقال داده شده. آیا واقعا چنین است؟
من این طور است که چیزی که علی معلوم شده واقع داره و ایست که همه چیز اونجا در کمره ثبت شده.
کمره‌های امنیتی را که شما مشاهده کردین در جریان یک هفته چی را نشان میده؟
ما میره برای شما میگم که سابق در مطبوعات گفتن که کمره یک ساعت پیشتر، دو ساعت پیشتر خاموش شده بود، برق رفته بود. این کاملا حقیقت نداره. دمی روز همی مردم ها دمی روز با واسطه یک موتر به شفاخانه داخل شده و دمی روز همی اگر سلاح پیشش بود، اگر بم دستی بود یا واسکت انتحاری بود، دمی روز داخل شده. پیش از پیش اینا نامدن به شفاخانه، شب نبودن و پیش از پیش اینا داخل نشدن، در شفاخانه قطعا نبودن.
وزیر صاحب، داخل شدن مهاجما به شفاخانه هم یک پرسش است که تا حال روشن نشده. وقتی ما من حیث یک خبرنگار وارد شفاخانه میشیم، چندین گیت ما باید سپری بکنیم و تلاشی بدنی هم صورت میگیره، حتی با موتر اجازه هم داده نمیشه. پس اینا چطور از چندین گیت میتونن داخل برن و بدون از اینکه کدام تلاشی عمیق صورت بگیره؟
ما شما را اینو توضیح کنم که از بیرون حمله نشده، که مثلا علنی اینا حمله کرده باشن از بیرون و با زور داخل شده باشن. اینا داخل شدن در این مورد و شما دیدین که اون جنرال صاحب گفت که 24 نفر را توقیف کردیم، از پیشان تحقیق جریان دارن. باید معلوم شوند که چطور اینا داخل شدن و کی با اینا همکاری کردن. به کمره و اینی تلفون و اینی گپا بسیار زیاد کمک کردن، علی هیچ کس خود از این قضیه بیرون کشیده نمیده.
یعنی شما وزیر صاحب میگین که از مسئولین امنیتی شفاخانه هم همکاری داشتن در قسمت داخل شدن مهاجم؟
ما میگم اگر همکاری نداشتن، بی‌پروایی کردن، سالنگاری
کردن. اما بی‌پروایی به اندازه
بود. میگم که اونا بخشیده نمیشه. جنرال گرفته تا سرباز تا مامور در این قضیه اونا پرسان میشه از پیشان. هر کسی که اندکترین اشتباه کرده باشه یا همکاری کرده باشه، اونا بخشیده نمیشه. اونا با سرانوالی معرفی میشه و از پیشان پرسان میشه.
وزیر صاحب، افرادی که بازداشت شدند تنها مسئولین امنیتی شفاخانه هستند یا رئیس شفاخانه هم شاملش هست؟
ما بر شما گفتم میدانیم که هیچ کسی را کمیسون نماندن.
بله، یعنی در کدام سطح هست کسی که بازداشت
شدند؟ اگر رئیس شفاخانه بازداشتم نشده، از او هم پرسان میشه و کسانی که بازداشت شده اونا هم از او را گفتن که از جنرال گرفته تا عسکر، یعنی در همه سطوح هستن که اونا بازداشت شده از پیشان پرسان میشه.
وزیر صاحب، کسایی که از این رویداد جان سلامت بردن و به رسانه ها مصاحبه داشتن، اونا گفتن که افرادی که بالاشون تیراندازی میکرد افراد آشنا بوده و تا صدایی را که شنیدن صدای آشنا بوده، از جمله خانومی که همکاری میکردن و شما هم به یکی از رسانه ها گفته بودین که خانوم هنوز هم لادرک هستن و تحقیقات جریان داره که به کجا هست. گفته میتونین که کیها بوده؟ آیا دکترها در داخل شفاخانه هم واقعا همکاری داشتن با تروریست ها؟
شما این چیزا تماما روشن شده. خوب است که کمره فعال بوده، حالا اگه در کمره اونا دیده میشه حتی میشن که
بله برای ما همیشه برشنانده هم کم روشنی بیندازیم.
ما بر شما گفتم یعنی چیزی نیست که دید مردم حالی پنهان شده، بخاطر ازی همه چیز در کمره است. هر کسی که اگر یک خاندان برش کده باشه او در کمره آمدن. بینان جنرال سی بر شما گفتن که قطعا کدام دکتر بینا همکاری نداشتن و همکاری نکردن. بینان این مردم از بیرون آمدن، اول فکر می شد که 4 نفر بوده، او 1 نفر گم بود. او پیدا شد، مهاجمین 5 نفر بوده، این همیلی هر 5 نفرش تثبیت شده و ای بسیار کمک کردن.
وزیر صاحب، اما خانمه که دقیقا معلومات میداد از شفاخانه در کجا چه تعداد دکترها هستند و او یا مهاجم یا دکتره که معلومات میداد در تلفن صحبت میکرد با ملا صاحب و گفته خودشان و گفته کسایی که نجات یافتن، اونا هم بازداشت شدن؟
من نمیدانم. ما یک خانمی را که شما میگین، ما هیچ در موردش معلومات ندارم، مگر 5 نفر مهاجم بوده، 5ش کشته شده و اینا از هر چیزی که استفاده میکردن اونا و وسایلشان به دست آمده، مثلا تلفن، بام دستی، واسکات یا سلام.
وزیر صاحب، در قسمت از این که در عقب از این حمله کیها دست داشتن، هرچند داعش مسئولیت گرفت، ولی اتحادیه اروپا و دکتر صاحب عبدالله هم به اشاره داشتن که زمینه سازی اصلی را طالبا کردن، آیا واقعا طالبا در عقب از این رویداد دست داشتن؟
ما یک چیزی را که ما باید او را بگویم و ایست که این قضیه بسیار عمیق بوده، بعدش بسیار زیاد بوده. از توان داعش من فکر نمی کنم که اینطور قضیه را اونا سازماندی کرده باشند. بنان کسانی قضیه را سازماندی کرده که دستای بسیار قوی استند، دستای استخباراتی استند، اگر طالب کردن، اگر کسی کردن، پشت سر از این قضیه دستای بسیار قوی استخباراتی است.
اما وزیر صاحب، کسایی که از اونجا نجات یافتن، شاهدان عینی و زخمی ها، اونا میگن که صدای الله اکبر و زنده باد طالبان را هم شنیدن و ایتو گزارش های هم وجود داره زخمی های طالبایی که در شفاخانه بودن و اونا هیچ آسیبی نرسیدن.
نه، شما ببینین که زخمی طالبان در شفاخانه اینطور نیست که امرای زخمی ما و شما اونجا در یک اتاق باشه. کدام زخمی که در شفاخانه، اول خود در شفاخانه 400 بستر زخمی طالبان بسیار با نادرت تداوی میشه، اونا در اتاقای بسیار خاص و محفوظ نگه داری میشه، هیچ کس به اونا رسیدگی نداره. بنان این شایعات هستن و ممکن اونا گفته باشه الله اکبر و زنده باد طالبان.
وزیر صاحب، در قسمت کشته شده ها گفته میشه که از مسئولین امنیتی و 3 تن از جنرال ها، یعنی مجموعا 10 نفر هم شامل است، آیا شما ایره میپنید؟
یک نفر جنرال سیب که جنرال سیب داوود عسکریار بود، او 2 ساعت یا 2.5 ساعت پیشتر از این حادثه او جان داده بود و دیگه هیچ جنرال اونجا شهید نشده، نه سر بریده شده. اونجا کسی که رتبهش بسیار بلند بود، او دگروال متقاعد که خودش مریض بود در شبخانه، نامش محیدین بود، اونو خدا معافرت کنه، اونو شهید شده. و یک دگرمن بود، دگرمن سیب یونس فانوس که بلندترین رتبه را ما دگرمن گفته میدانیم.
در قسمت آمار قربانی ها هم گزارش های زده نقیص وجود دارد. وزیر صاحب، شما هم روز اول بیش از 30 نفر آمار کشته شده ها و 74 نفر زخمی ها را اعلان کردین و تقریب از او برخی گزارش ها از بعض رسانه ها بیرون آمد که حدود 1.5 ساعت نفر کشته هست و حدود 200 نفر زخمی ها هست. با توجه به اینکه آقای هلال هم گفت که روزانه 4000 نفر داخل شفاخانه حضور می داشته باشند و می آیند و می رن، و با توجه به اینکه مهاجمان در 6 یا 5 منزل عملیات کردن و 7 ساعت هم درگیری ادامه داشت، آیا کدام آمار درست است؟ آیا آمار را که رسانه ها افشا کردن که بیش از 100 نفر هستند، آیا
او آمار را که ما بر شما میگم همین درست است؟ نزدیک به 50 نفر شهید است و زخمی 96 نفر بود دقیق. مگر این زخمی کسانی بودند که اگر به ششم زخمی شده بود در امبولانس انداخته بود، مگر فعلا که زخمی در شفاخانه هم موجود هستند ما بین 30 الی 34 نفر هستند.
وزیر صاحب، به عنوان پرسش آخر، هرچند تحقیقات امروز شما نشر کردین نتایجش، ولی آنچه که مردم انتظار داشتن که همان نتایج تحقیقات منتشر میشد نشر نشد. میشه بگوین تا چه زمان تحقیقاتون تکمیل خواهد شد و در اختیار مردم قرار
خواهد گرفت؟ شما ببینین که جنرال سیف الدین هلال نتایج بسیار خوب توضیح کردن. ما فکر نمی کنم که بسیار زیاد دوام کنه، چرا جناب جمهور رئیس رهبری وزارت دفاع بسیار فشار انداختن که هر چیز زودتر تحقیق باید با اکمال برسه و پایان برسه.
وزیر صاحبان چرا شما هم اشاره کردین و آقای هلال هم گفتن که تجهیزات امروز آمده و انتقالشون به شکل مخفیانه انتقال داده شده، با توجه به اینکه 7 ساعت اینا تجهیزات دارن 7 ساعت می جنگن، چطور در یک موتر کوچک که قدر مواد به شکل پنهانی داخل میکنن و هیچ کس هم متوجه نمیشه؟
خب من اینو به شما توضیح کردم که این باید تحقیق شود. تحقیق شود که اینا اول در موتر چطور داخل شده، همین موتر چرا وقت تلاشی که شده، این موتر چه سالاده ما بینش بوده چطور داخل شده، این سالنگری شده، بی‌پروایی شده یا خیانت شده یا کمک شده به اینا، این باید چی شود بیرون شود.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه ای هفته حقیقت چیز. شما سخنان آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شنیدین که تحقیقات هنوز هم جریان داره. 24 نفر از کسایی که مظنون و متهم به دست داشتن با مهاجمان هستند تحت توقیف قرار دارن و تحقیقات هنوز هم جریان داره. هنوز هم روشن نیست که این حمله در کجا و چگونه سازماندهی شده. با توجه به گفته های آقای وزیری، این حمله از توان داعش و طالبان بلند است. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.